ساعت 13 این صدای رادیو فرداست. دولت چین برای انتقال اتباعش از ویتنام 5 کشتی دیگر را به منطقه فرستاد. در پی ممنوعیت تجمع عمومی در کریمه، تاتارهای مسلمان راهپیمایی خود را لغو کردند. معاون پلیس آگاهی تهران خبر داد که 20% از قتل‌های ایران قتل‌های ناموسی است. سلام شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم و دعوت می‌کنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رو بشنوید. در پی بالا گرفتن اعتراض‌های ضد چینی در ویتنام، خبرگزاری شینهوا گزارش کرده است که پکن بیش از 3000 تن از اتباع خود را از ویتنام خارج کرده و برای تسریع در روند انتقال 5 کشتی دیگر را اعزام کرده است. تنش‌ها در ویتنام از زمانی بالا گرفت که چین یک سکوی نفتی در آب‌های مورد مناقشه دو کشور نصب کرد. در پی آن، در جریان تظاهراتی که هفته گذشته برپا شد، دو کارگر چینی کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند. مقام‌های دولت ویتنام که گفتند قاطعانه با خشونت‌ها مقابله خواهند کرد، روز یکشنبه معترضان را از مقابل سفارت چین در هانوی متفرق کردند. در پی ممنوعیت تجمع در شبه جزیره کریمه، مجلس تاتارهای مسلمان با لغو برنامه قبلی خود اعلام کرد 70مین سالگرد کوچ اجباری تاتارها را در مساجد گرامی خواهد داشت. مجلس تاتارها پیش از این فراخوان داده بود که روز یکشنبه همزمان با 70مین سالگرد کوچ اجباری تاتارها مراسم مختلفی از جمله یک راهپیمایی در شهر سیمفروپول مرکز کریمه برگزار شود. پس از آن سرگی آکسیونوف نخست وزیر غیررسمی کریمه روز جمعه برگزاری هر گونه تجمع عمومی را تا 6 ژوئن حدود 3 هفته دیگر ممنوع اعلام کرد. در 18 ژوئن 1944 میلادی مقام‌های اتحاد جماهیر شوروی کوچ اجباری 200,000 تاتار را آغاز کردند که بسیاری از آنها در طول راه جان باختند. معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران خبر داد که 20% از قتل‌های ایران قتل‌های ناموسی است و بیش از 30% از قربانیان قتل در ایران با قاتل نسبت خانوادگی دارند. هادی مصطفایی در نشستی مطبوعاتی همچنین اعلام کرد که نزدیک به 25% از مقتولان در ایران را زنان تشکیل می‌دهند که 61% آنها توسط بستگانشان به قتل رسیدند. این مقام ارشد پلیس بدون اعلام دقیق آمار از افزایش قتل با سلاح گرم در سال 93 خبر داد و گفت نزدیک 1/3 از قتل‌ها با استفاده از سلاح سرد رخ داده است. به گفته هادی مصطفایی 1/5 از قتل‌های ایران همسرکشی است. عزیزان، یادآوری می‌کنم که تا یکی دو دقیقه دیگر شنونده برنامه دیدگاه‌ها خواهید بود. اما ادامه خبرها. رهبران چند کشور آفریقایی روز شنبه توافق کردند که با کمک یکدیگر به مقابله با شبه نظامیان اسلامگرای بوکو حرام بپردازند. این تصمیم پس از آن اعلام شد که رؤسای جمهوری 5 کشور نیجریه، بنین، چاد، نیجر و کامرون در نشستی در پاریس برای بررسی جزئیات واکنش به اقدامات بوکو حرام با یکدیگر به رایزنی پرداختند. در این نشست که به میزبانی فرانسه انجام شد، رئیس جمهوری فرانسه و نمایندگانی از بریتانیا، آمریکا و اتحادیه اروپا حضور داشتند. این در حالی است که روز شنبه، ساعتی پیش از برگزاری این نشست، اسلامگرایان بوکو حرام در عملیاتی دیگر در کامرون یک کارگر چینی را کشته و 10 تن را روبودند. و آیت الله علی خامنه‌ای برای 6مین بار اسماعیل احمدی مقدم را برای دوره 2 ساله به فرماندهی نیروی انتظامی منصوب کرد. بدین ترتیب او تنها فرمانده نیروی انتظامی به حساب می‌آید که 10 سال پیاپی در این سمت حضور داشته است. اسماعیل احمدی مقدم از سال 84 چند روز پس از انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور به عنوان فرمانده نیروی انتظامی ایران معرفی شد و گفته می‌شود که او با جناح رئیس جمهوری پیشین ایران بوده است. و همان گونه که وعده دادم، نوبت میرسه به بازپخش برنامه دیدگاه ها که کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. دیدگاه ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. چهارمین دور مذاکرات ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 بر سر پرونده هسته‌ای ایران پس از 3 روز گفتگو جمعه شب بدون نتیجه پایان یافت. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران این مذاکرات را مذاکراتی جدی برای نگارش متن توافقنامه توصیف کرد که به پیشرفت محسوسی نینجامید. همزمان به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، یک مقام رسمی نزدیک به هیئت مذاکره کننده ایران، عدم پیشرفت را طبیعی دانست. در طرف دیگر مایکل مان، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در گفتگو با خبرنگار رادیو فردا در وین، موارد مذاکره این دور را موضوعات پیچیده سیاسی و فنی نامید که به گفته او برای به توافق رسیدن بر سر آن تا روز 20 ژوئیه برابر با 29 تیر ماه موعد مطلوب پایان مذاکرات هنوز کار زیادی مانده که انجام شود. از سوی دیگر به گفته یک مقام ارشد آمریکایی در جمع گروهی از خبرنگاران در وین، دشواری در این دور از مذاکرات غیر منتظره نبود و به گفته او مسیر حرکت رو به جلوست. این مقام آمریکایی همچنین گفت همه فوریت شرایط را حس می کنند چون به گفته او مهلت 29 تیر ماه نزدیک است. در روز پایانی دور چهارم مذاکرات وین شاهد دیدار دو جانبه میان نمایندگان ایران و آمریکا از سوی و نشستی میان مذاکره کنندگان ایرانی و نماینده‌های کشورهای اروپایی از سوی دیگر بود. روز جمعه زمان دور بعدی مذاکرات اعلام نشد، اما به گزارش ایرنا مقام رسمی نزدیک به هیئت مذاکره کننده ایرانی بدون ذکر تاریخ گفت در خرداد ماه حداقل دو دور مذاکره برگزار خواهد شد. چالش‌های موجود در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 5 به علاوه 1 کدامند؟ سه تحلیلگر سیاسی میهمان در برنامه این هفته دیدگاه‌ها از جمله به این پرسش پاسخ می‌دهند: مهران براتی در برلن، رسول نفیسی در واشنگتن و علیرضا حقیقی در تورنتو. بلتی اول از اینجا شروع کنیم که معنای این که ایران و 5 به علاوه 1 هر دو اعلام کردن که در این دور مذاکرات در وین به توافقی نرسیدن ولی ابراز نظر منفی هم نکردن چیه؟
معنی این است که از پیش هم هیچ انتظاری که در این دور مذاکرات حتما به نتیجه دلخواه میرسن نبوده. در توافقنامه ژنو در سال گذشته در 24 نوامبر 2013 یه جمله دوبار تکرار شده و اون این است که هیچ توافقی انجام نمیگیرد مگر بر سر همه چیز توافق شده باشد. این مسئله همه چیز یا هیچ چیز معنیش این است که هر طرف میدونه که برای رسیدن به توافق باید به همه نکات مورد اختلاف پاسخ بده و همچین چیزی ممکن نبوده. در این دوره دو طرف مسائل اصلیشون رو مطرح کردن که اون حد و مرز قابل تحمل براشون کجاست و حال باید برند و مذاکره کنن، دوباره برگردن ببینن اصلا میتونن توافق بکنن یا نه.
آقای نفیسی، هر دو طرف مذاکرات رو به رغم به نتیجه نرسیدن مثبت توصیف کردن، جدی توافق‌ها در چه مواردی میتونه بوده باشه؟
به نظر میرسه که اون چیزی که الان باعث مشکل شده این است که باعث دیگه توافق‌های شفاهی روی کاغذ بیاد، مشخص بشه و شاید در این زمینه خواستایی که از طرف آمریکا اعلام شده بیش از اون حدی بوده که مقدمتاً تصور شده بود از طرف ایران، به خصوص مسئله سانتریفیوژا رو و محدود کردن تعداد اونها که گویا قراره که از 19,000 که ایران داره به تعداد تقریباً 1/5 اون برسه از نظر آمریکایی‌ها. و یکی دیگر نظر آمریکایی‌ها مسئله اطمینان سازی است که با توجه به اقدامات ایران در سوریه هیچ نوع اطمینانی به فعالیت‌های آینده ایران نیست، و از طرف دیگه ایرانی ها هم انتظار دارن که بلافاصله بعد از این توافق های اصولی که با هم کردن تحریم ها به کلی برداشته بشه و هیچ کدوم اینها با تصوری که طرف متقابل از توافق داره نمیخونه. و برای اینکه این مسئله حل بشه، همینجور که جناب براتی هم اشاره کردن، قطعا تاریخ 20 جولای خیلی تون و سری داره میرسه و 6 ماه بعدی هم همونجور که آقای عراقچی گفت حتما این مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد. و اینکه ایران بخواد که باز به عنوان یک عضو معمولی NPT شناخته بشه، اینجور که آقای ظریف گفت، و ایران بخواد که باز در جامعه ملل آزادی معمولی روابط و عادی سازی روابط داشته باشه با آمریکا و دیگران، اینها همه بسیار مشکله و شاید حتی با بعضی از تخمین‌ها 20 سال هم طول بکشه که این مسئله به دست بیاد. بنابراین کاملا قابل پیش بینی بود که این 6 ماه اول برای مذاکرات کافی نیست، ولی اضافه کردن صفاتی مثل جدی و سخت نشون میده که برخلاف دولت قبل ایران، این دولت واقعا مسئلهش جدیست و میخواد که به نحوی این مسئله رو حل بکنه، حالا با چون زدنهای معمولی که در این روابط معموله.
آقای حقیقی، به جز مسئله تحریم که در اولویت قرار داره برای ایران، اختلافات باقی مانده میان ایران و 5 به علاوه 1 بر سر چی میتونه باشه؟
ببینید، بخشی از مسائل مربوط به هسته‌ای رو که جناب آقای دکتر نفیسی مطرح کردن خب همش درسته. بخشی از اختلافاتی که وجود داره عمدتاً میان ایران و آمریکا است، در مورد مسئولیت های منطقه ایران، نقشی که داره در حوزه امنیتی منطقه به عهده میگیره، و مسائل مربوط به موشک های ایران هست که اون هم در حوزه نظامی و دفاعی ایران هست. اینا مجموعاً موضوعاتی است که به هر حال مد نظر هست و مورد اختلاف میان ایران و آمریکا است. و بیشتر از اینکه رابطه ایران مثلا با چین باشه یا با روسیه باشه، عمدتاً مسئله ایران و آمریکاست. بنابراین به نظر میرسه بایستی بخشی از این منازعات در مذاکرات خصوصی میان ایران و آمریکا حل بشه که ممکنه این اتفاق بیفته میان این جلسه و جلسه بعد. ولی به نظر من نقشه راه کلی مورد توافق قرار گرفته میان ایران و آمریکا و بر مبنای اون نقشه راه در مجموع رو به جلو هست. بخشی از این اختلاف هم طبیعی است، برای که در نوشتن مقدمه نوع کلماتی که انتخاب میشه در همون اول اختلاف نظر وجود داشته، برای اینکه این قرارداد است که به هر حال میمونه و اون کلمات خیلی نقش تعیین کننده پیدا میکنه. ایران هم این بار چند حقوقدان به خودش برده بود، حقوقدان برجسته دانشگاه ایران، که مسئله متن و مقدمه و بند متن و مشکلی مواجه نشه که مخالفین داخلی بخوان ازش استفاده کنن. چون به هر حال نباید فراموش کرد که دولت روحانی الان متهم هست که امتیازات زیادی بیش از اون چیزی که تصور میشد داده، چون الان فوردو تعطیل شده و عملا هم غنی‌سازی 5% با میزان کمتری داره تولید میشه، چون درست ایران 19000 تا سانتریفوژ داره ولی عملا تعداد کمتری داره کار میکنه. همه اینها مجموعاً مسائل خاص خودش رو ایجاد کرده. نظرم حوزه امنیتی و نظامی ایران در بخش دیگه موضوعاتی است مورد اختلاف عمدتاً ایران و آمریکا، نه دیگر کشورها، که اون هم باید با مذاکرات خصوصی میان ایران و آمریکا مسائلش حل بشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای حقیقی اشاره کردن به مقدمه متن توافق نامه که بر سرش به نتیجه نرسیدن تو این دوره مذاکرات. آقای براتی، اهداف دو طرف طوری هست که بتونه با هم تطبیق پیدا بکنه یا اینقدر متضاده که با پافشاری هر یک بر خواستای تعدیل شده خود نشه به نتیجه رسید؟
خب الان هر دو طرف مشکل دارند اینکه توافق احتمالی رو از نظر سیاست داخلیشون بتونن توجیه بکنن. در مورد ایران این مشکل وجود داره. قبلا شما سوال کردید سر چی به توافق رسیدن؟ بله، سر نیروگاه آب سنگین عراق به توافق رسیدن، به احتمال که اون از نیروگاه 40 مگاواتی به نیروگاه 10 مگاواتی تبدیل بشه، تولید پلوتونیوم سالیانش از 10 کیلو به زیر 2 کیلو برسه که با اون امکان استفاده برای سلاح اتمی نباشه. در مورد